فردا غروب آفتاب التماس دعا به خداوند یار رو
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه زمزم احکام. دوستان، در این برنامه ابتدا گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور. خدمت حضرت عالی سلام میگم.
بنده هم خدمت شما و دوستان عزیز شنوندمون عرض سلام و ادب دارم.
درباره احکام گناهان گفتگو میکردیم. این عنوان مورد بحث قرار گرفت که اگر کاری بر عهده ما به عنوان تکلیف واجب گذاشته شده باشه و ما اون رو ترک کنیم و انجام ندیم، در حقیقت داریم مرتکب گناه میشیم. این موارد رو، در حقیقت تکالیف واجب رو، جناب استاد وحیدپور از این زاویه مورد دقت و بررسی قرار دادن که ما توجه داشته باشیم. اگر یک فعل واجبی انجام بدیم، درسته که خداوند متعال ثواب و پاداش برامون در نظر گرفته، اما از اون طرف مسئله اگر ترک هم بشه، ما مرتکب گناه شدیم. در بحث حقوق بین زوجین مباحث استاد وحیدپور رو داشتیم میشنیدیم و این موضوع رو مورد دقت قرار داده بودن که ما استفاده کردیم و در این برنامه توفیق داریم از بیاناتشون بهره مند میشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مباحث قبلی واجباتی که بر عهده مرد بود نسبت به همسر خودش رو بیان کردیم. حالا سوال اینجاست، اگر مرد این واجبات رو انجام نداد چه میشود؟ چه آثاری داره؟ یک، خب ترک واجب کرده، گناه کرده، حق الناس بوده، باید توبه بکنه، باید حلالیت بطلبه.
یعنی استاد، حقوقی که زوجه بر عهده زوج داره و مواردش رو برشمردید، اگر ترک کنه و انجام نده، از نظر شرعی چه تکلیفی متوجهش هست؟
یک، گناه کرده،
درست،
حق الناس، باید حلالیت بطلبه و توبه کنه. و دو، اگر مرد از این وظایف نسبت به همسر خودش سرباز زد و عمل نکرد، بهش میگن ناشز. معروفه که به زن میگن ناشزه، ولی بعضیا خیال میکنن که مرد ناشز نیست. نخه، مردم ممکنه ناشز باشه.
بله.
یعنی به وظایف خودش عمل نکرده.
بله.
اگر ناشز شد، زوجه حق دارد که برای احقاق حقوق خودش به حاکم شرع، که البته امروزه به دادگاه‌های صالحه جمهوری اسلامی مراجعه میشه، به دادگاه‌های خانواده، و اونجا اظهارنامه میده و خلاصه میگه که یا نفقه منو نمیده یا بقیه حقوقی که من دارم رعایت نمیکنه، مرد رو احضارش میکنن و اون کارهای لازمی که باید انجام بشه. و اما متقابلا ممکن است زن هم ناشزه باشد. زن هم اگر ناشزه باشد، باز معناش اینه که او هم وظایف واجب خودش رو عمل نکرده، یعنی اون حقوقی که شوهر برگردن زوجه داشته عمل نکرده. حالا اون حقوق رو میگیم، ولی الان اینو میخوام بگیم که اگر زن ناشزه شد چی میشه؟ یک، جاییست که زوجه یعنی همسر نسبت به اون رعایت استمتاعات واجب و حلال تمکین نکرده، این یک، این ناشزه است. دو، ممکن است بدون اجازه شوهر از منزل بیرون رفته، که گفتیم باید خروج زن از منزل با اجازه همسرش باشه.
بله.
در این صورت هم ناشزه است. البته ناشزه که شد، معناش این نیستش که نفقش ساقط میشه، مهریش ساقط میشه، به هیچ وجه. گناه کرده، مهریه ساقط نمیشه، نفقه در بعض موارد ساقط نمیشه. مثلا فرض بفرمایید در همین صورتی که بدون اجازه شوهر حالا رفته بیرون، باید اجازه میگرفت، نفقه ساقط نمیشه، مهریه هم ساقط نمیشه و عرض میشود که
بله ایشون دوچار گناه شده در
بله دوچار گناه شده
بله.
حق الناس هم هست، باید از شوهر حلالیت بطلبه و عرض میشود که توبه بکنه. بله در بعضی موارد اینم عرض بکنم خیلی سریع که ممکن است حق نفقه همسر ساقط بشه، یعنی بله. ممکن است جوری ناشزه بشود که دیگه حق نفقه هم بر عهده شوهر عرض میشود که نداشته باشه. بله. حالا یه وقت هم هست که گاهی اینجوری میشه، هم زن ادعا میکنه که شوهر ناشز شده، میگه حقوق من رعایت نمیکنه، هم مرد میگه که زن من ناشزه شده است. در این صورتی که زن و شوهر هر دو از انجام وظایف واجب خودشون نسبت به طرف مقابل امتناع کنند، در اینجا یه بحثایی هست که دادگاه حکم قرار میده براشون، حکم میاد بین اینها حکمیت میکنه، هر چی که دادگاه گفت طبق اون حکمی که حکم میکنه اونها باید تن به اون حکم بدن و بهش عمل بکنن.
من متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. همراه شما عزیزان شنونده هستیم، زمزم احکام رو دنبال میکنید با قسمت پاسخگویی به سوالهای شرعی شما.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
شنونده این نوشته 20 سال پیش زمینی را از تعاونی به ما دادند، الان ارزش پیدا کرده، آیا به آن خمس تعلق میگیرد یا نه؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره متذکر شوید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ به این سوال.
هرچند این سوالی که شنونده محترم مطرح کردن فرضهای مختلفی داره، اما اجمالا پاسخی را عرض میکنیم، بلکه وظیفه ایشون هم مشخص بشود. به نظر حضرت آقا این زمین اگر به قصد مثلا ساختن منظر مسکونی که مورد نیاز هست خریداری شده، در فرض این که پولی که هزینه کردن مخمس بوده، یعنی خمسش داده شده یا خمس نداشته، یا در قبالش پولی نگرفتن به ایشون مجانی مثلا دادن، این زمین الان هم که گران شده خمس نداره، در صورتی که نظرشون عوض نشده باشد، یعنی هنوز هم قصدشون این است که منزل مسکونی بسازن، اما اگر برای ساخت منزل مسکونی نبوده، فرزانشون زمین رو گرفته که حالا نگه داره، یک قلکی باشه به قول معروف، پس اندازی باشه، یا گران بشه آینده بفروشه، یا نه اصلا میخواسته سرمایه قرار بدهد، زمینی زراعتی مثلا بوده، یا زمینی بوده میخواسته یک کارگاهی مغازه چیزی بسازه، سرمایه بوده، در این صورت خمس داره. اما فرض دیگر این است که ایشون مبلغی پرداخته است. سوال اینه که اون مبلغی که پرداخته در قبال این زمینی که تعاونی بهشون واگذار شده است، آیا اگر اون پول باقی میمون تا سر سال خمس داشت یا نه؟ یعنی از درآمد مثلا بوده. خب الان که ایشون میفروشه کل مبلغ این زمین خمس داره. چرا؟ چون که اصل پولی که ایشون داده اینو خریده سر سال خمس بهش تعلق میگرفته. حالا زمینم بوده خمس تعلق گرفته، ولی وجوب پرداخت نبود نداشته، حالا که میتونه بپردازه، یعنی فروخته، باید خمس کلشو بپردازه. ولی اگر نه، این پول مخمس بوده، خمسشو داده پرداخته، یا پولی بوده که خمس بهش تعلق نمیگرفته، مثلا پاداش بوده، هبه بوده، بخشش بوده، ارث بوده، امثال اینها بوده، اون اضافه قیمتش که الان گران شده است درآمد فعلی محسوب میشه و تا سر سال خمسی مهلت داره. اگر هزینه زندگی شد خمس نداره، اگر باقی مون تماماً یا بعضاً هرچی باقی مونده خمس داره.
آیا کشتن حیوان مار گناه شرعی دارد و نباید مرتکب چنین کاری شویم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره یادآور می شوند.
کشتن مار اشکالی نداره، چون نوعا حیوان مزی هست و اذیت میکنه، کشتنش اشکال شرعی نداره.
کلماتی که به اسم ائمه علیهم السلام با یای نسبت همراه هست، مثل حسینی، علوی، رضوی، مهدوی، آیا جز اسمای متبرکه محسوب میشوند؟ فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره متذکر بشید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتن
اسامی ائمه که با یا نسبت همراه هست، مثل حسینی و علوی و رضوی و مهدوی و امثال اینها اسما حساب نمیشن. اینا یه چیز نسبتی یا نسبت دارد و اون احکام رو ندارد.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنوندهی نوشته من در گذشته زیاد نذر انجام دادم و الان تعداد آن یادم نیست. طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی تکلیفم در خصوص این نذرهای گذشته چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات در پاسخ به این سوال گفتند
در صورتی که نوع نذر رو فراموش کردین یا بین چند مورد شک دارین، در صورت امکان احتیاطاً به همش عمل کنید و اگه این احتیاط براتون ممکن نیست و نمیتونید به همش عمل کنید، بین مواردی که احتمال میدین قرعه بزنین و طبق قرعه عمل کنید. و در صورت شک یا فراموشی، مقدار نذر کافی اون مقدار که یقینی عمل بشه و نسبت به اضافه بر مقدار یقینی وظیفه ای ندارید. البته باید نذر شرایط شرعی رو داشته باشه، از جمله این که به زبان آورده بشه. بنابراین نذرهایی که توی دل انسان و قلب انسان نذر میکنن و به زبان نمیارن لازم العمل نیست. الله
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی در سوالشون نوشتن خاله و عمه من که به من محرم هستن، آیا نسبت به فرزندان من هم محرم هستن؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودن
هر دو هم بر شما محرم هست هم بر فرزندان شما.
الله از سن تکلیف تا حال حاضر روزهامو نگرفتم و به دلیل اعتیاد نتونستم این کار را انجام بدم. آیا این تکلیف شرعی در حال حاضر هم بر عهده من می باشد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و بیان فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی در این باره
اگر که توانایی روزه ماه مبارک رمضان رو داشتید و نگرفتید، علاوه بر این که روزه رو باید قضا بکنید، باید کفاره افطار عمدی رو هم بپردازید، چون بدون عذر روزه رو نگرفتید. باید کفاره تأخیر رو هم بپردازید. و اگر که تو ماه رمضان قدرت نداشتید ولی بعد از ماه رمضان قدرت پیدا کردید، باید روزه رو تا ماه رمضان بعد قضا بکنید. اگر کسی در خود ماه رمضان قدرت روزه گرفتن نداشته باشه و بعد از ماه مبارک هم تا رمضان بعد قدرت نداشته باشه، از نظر آیت الله عظما شوبری زنجانی قضا از او ساقطه. اما چنین فردی که با حرج با سختی میتونسته روزه بگیره، به هر دلیلی میتونسته روزه بگیره ولی عذر شرعی داشته که روزه نگیره، در این صورت باید برای هر روز روزه‌ای که تأخیر انداخت و نگرفت تا ماه رمضان بعد شد، یک متام به مسکین بپردازه. در حال حاضر اگر میتونید روزه های ماه مبارک رمضان را قضا بکنید، باید قضا بکنید ولو با ترک کردن اعتیاد. اگر که قدرت ندارید روزه ها را قضا بکنید، باید با مثل وصیت و امثال اون مطمئن بشید که بعد از فوت شما دیگران روزه شما رو قضا خواهند کرد. نسبت به کفاره افطار عمد، اگر توانایی روزه گرفتن ندارید، خب باید به ازای هر روز روزه‌ای که نگرفتید 60 متام به 60 تا مسکین بپردازید، یعنی هر مسکینی یک متام باید بهش پرداخته بشه. بنابراین اگر کسی یک ماه مبارک رو روزه نگرفت عمدن، علاوه بر این که باید روزه ها رو قضا بکنه و بخواد کفاره طعام به پردازه، باید 30 تا 60 متعام که هر متعام به یک مسکین باید پرداخت بشود رو انجام بده تا به وظیفه شرعیش عمل کرده باشه. اگر کسی توانایی روزه گرفتن رو نداشت، توانایی پرداخت کفاره هم نداشت، اینجا استغفار میکنه و انشاءالله خداوند از گناهانش بگذره. در هر صورت همین که ملتفت شدید که باید به وظیفه شرعیتون عمل کنید و گذشته رو جبران بکنید، این توفیق بزرگ الهی هستش که این رو کم در نظر نگیرید. انشاءالله اهتمام داشته باشید به واجبات شرعیتون.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده محترمی در سوالشون نوشتن لطفاً فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی رو درباره زکات دقیقاً توضیح بدید. پاسخ حجت الاسلام و مسلمین زین العابدینی درباره این سوال:
زکات مسائلش بسیار زیاد هست. در 9 چیز واجبه: گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، شتر، گاو و گوسفند هست که اگر کسی مالک یکی از این 9 چیز باشد، با یک شرایطی باید مقداری که تعیین شده رو به یکی از مصرفهای 8 گانه زکات برسونه، که باید حتما رساله حضرت آیت الله العظمی جوادی عاملی داشته باشید، چون مسائل گوناگون و متعدد و بسیاری داره، نصابهاشون متفاوته در زکات، که اگر به نصاب خاصی مثلا این گندم یا این خرما یا این طلا و نقره یا گاو گوسفند برسه، یک دونه گوسفند مثلا باید پرداخت کنه و غیره، لذا حتما باید رساله توضیح مسائل معظم الله رو داشته باشید تا مسئله معلوم بشه و گفته بشه.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن‌های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشاءالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته، ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، مایه آرام دل چشم هوس بستن است، از تپش آسوده است باز نظر دوخته، شاید که آید بدان مرغ پریده ز چنگ، گرم نگردد دیگر عاشق واسوخته، ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، سه‌شنبه شبتون بخیر باشه انشاءالله. شنونده برنامه زمزم احکام بودید. امید که پاسخ سوالاتی که مطرح شد رو شنیده باشید و نکات دیگر رو یاد گرفته باشید. 17:49 دقیقه هست، سه‌شنبه شب 27 آذر 1403، 15 جمادی الثانی، و همچنان بخش دوم برنامه های رادیو معارف تقدیم حضورتون میشه. و عرض میکنم تا ساعت 19 که برنامه زنده عصر جوانی تقدیمتون بشه، ابتدا برنامه صحیفه رو میشنوید و بعد از اون هم معارف یاران پخش میشه. گنج سعادت با سخنان استاد محمد هادی فلاح 18:30 دقیقه تقدیمتون میشه و بعد از اون هم جرعه رو خواهیم شنید. اما اکنون برنامه صحیفه آماده پخش هست. موضوعش سیری در صحیفه سجادیه است با صحبت حجت الاسلام والمسلمین احمد غلامعلی، به مدت 20 دقیقه تقدیمتون میشه با اعلام ساعت 17:50 دقیقه.
علی علی یا علی یا سید السعدی یا سید العابدی یا سید.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله و یا رحمان یا ذل جلال و الاکرام. خداوندا نامت سرلوحه تمام کارهاست و یادت سرچشمه تمام خوبیها. اکنون نیز نامت را بر زبان جاری می سازم و با یادت آغاز می کنم، باشد که از سر لطف و کرم بر من نظر افکنی.
الله یا الله مولانا یا الله، الله 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 الله.
سلام به شما شنوندگان عزیز. دوستان، صدای ما را از رادیو معارف برنامه صحیفه می شنوید. در این برنامه راه های رسیدن به معرفت شهودی و آثار آن را بیان خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
تو زین عابدین و ساجدینی، همان فضای آیات مبینی. گرامی نزد اهل آسمانی، نشان از رحمت حق در زمینی. به اسرار امامت ره نمونی، امانات الهی را امینی. به اسرار امامت ره نمونی، امانات الهی را امینی. زدم در رشته حب تو من چنگ، که در لطف و کرم حبل المتینی.
معارف جویان عزیز، یکی از راه‌های رسیدن به معرفت شهودی و شناخت پروردگار، شکر نعمت‌های او در همه احوال و در همه شرایط است. اقرار انسان به اینکه تمام نیکی‌ها از جانب خداوند است، می‌تواند بهترین گونه سپاسگزاری باشد و او را به حضرت حق نزدیک‌تر کند. در روایتی آمده است حضرت داوود علیه السلام به خداوند عرض کرد: خدایا، آدم را پدر پیامبرانت قرار دادی و فرمان دادی که فرشتگان او را سجده کنند، او چگونه حق شکرت را ادا کرد؟ خطاب رسید: آدم اقرار و اعتراف کرد که تمام اینها از طرف خداوند است و همین اقرار او حق شکر مرا ادا کرد.
الله 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 الله.
همراه شما بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی را درباره راه رسیدن به معرفت شهودی از منظر مبارک امام سجاد علیه السلام میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و الحمد لله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده على ما ابلاهم من مننه المتطابعه و اسبغ علیهم من نعمه المتظاهره لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمة فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم اضل سبیلا.
خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف سلام عرض می کنم. همراه امام سجاد علیه السلام جملاتی رو از صحیفه سجادی مرور کردیم و امیدواریم که عنایات امام سجاد علیه السلام به همه ما و شما روز به روز بیشتر بشه. ما اگر جملاتی از صحیفه سجادیه رو میخونیم به عشق مولامون علی ابن الحسین علیه السلام، حس میکنیم این همراهی رو، حس میکنیم این همدلی رو، و از خودمون هم چیزی نداریم. ما معتقدیم که دستمون رو خود امام میگیره و ما رو با این کلمات آشنا میکنه. در برنامه گذشته درباره معرفت شهودی و درباره این که حتی توفیق این شکر کردن رو هم خود خداوند به ما عنایت میکنه صحبت کردیم، و این برنامه انشاءالله میخوام نکات دیگری رو درباره معرفت شهودی بیان بکنم. این بحث که اصلا چگونه میتوان به این معرفت رسید، در این جملاتی که در ابتدای برنامه خوندم نکته ای رو امام سجاد بیان میکنه که با اون معرفت خیلی ارتباط داره. میفرماید لو حبس عن عبادهی معرفت حمدهی علا ما ابلاهم من مننه المتطابعه. اجمالش اینه که اگر خداوند راه معرفت رو بر ما نگشوده بود و اگر خداوند راه شناخت خودش رو و راه شناخت حمد خودش رو و ستایش خودش رو بر روی ما بسته بود، ما اصلا نمی دونستیم خدا رو چگونه سپاسگزاری کنیم و از خدا چگونه ستایش کنیم و از خدا چگونه سپاس بگذاریم، چون این راه ها رو خود خدا برای ما باز کرده. اینکه من بتوانم با چه جملاتی از خداوند تشکر کنم و خداوند رو سپاسگزاری کنم هم خود خداوند برای من فراهم آورده. خب اگر این راه ها بسته شده بود، لو حبسن عبادهی معرفت حمده بود، اگر این راه بسته شده بود چه اتفاقی می افتاد؟ همینقدر اتفاق می افتاد که من راه برم و حمد نکنم؟ همینقدر اتفاق می افتاد که نهایت یکی از مستحبات رو انجام ندم؟ یا نهایت یکی از واجباتم رو انجام ندم؟ نه، خیلی کلمه امام اینجا دقیقه. می فرماید اگر که این اتفاق می افتاد، ماها به طور عادی در نعمتهای خدا که داشتیم استفاده می کردیم و از نعمتهای خدا داشتیم بهره می بردیم. اگر خدا به من شما یاد نمیداد که بگیم الحمدلله، اگر به من شما یاد نمیداد که بگیم لا اله الا الله، و اگر به من شما یاد نمیداد که بگیم شکرن لله، چه اتفاقی می افتاد؟ همین آب رو می خوردیم، غذامون رو می خوردیم، لذتهای دنیاییمون رو می بردیم، از هوای خوب استفاده می کردیم، از طبیعت زیبا بهره می بردیم.
اما خداوند حبس عنا معرفت حمده، معرفت حمدش رو از ما بسته بود، ما شناختی از خدا نداشتیم. چه اتفاقی می افتاد؟ لو کانوا کذالک لخرجوا من حد